کردیم، عرض شد 3-4 تا بحث داره این حدیث. یکی از نظر سند، از نظر سند این حدیث از احادیث مسلم الاعتباره، هم آیات قرآن هست، هم یاد ضعف حدیث هست، هم اجماع هست و هم عقل. اینها همه کفا شهادت میدن به صحت این قاعده. از نظر سند هیچ مشکلی نداره، علاوه بر این که احادیثش هم متواتره، منتها تواتر لفظی و معنوی، نه تواتر اجمالی. یعنی که این احادیث معلوم و صدور ما داریم که یکی از این احادیث لازره رو خلاصه از لسان معصوم صادر شده. خب لذا مشکل سندی نداریم. این که حالا ایشون میگه بعضیاش ضعف سند داره منجبر میشه به عمل اصحاب، اینا رو دیگه احتیاج نداریم. وقتی حدیث متواتر شد، مسلم و صدور شد یکی از اینها، حالا برفردم تو اینها ضعف سند باشه، برفردم علما عمل نکرده باشن، دیگه نوبت به اینجا نمیرسه. پس بحث اولمون کاری نداره، هیچ مشکلی از نظر سند و اعتبار این حدیث ما نداریم. وارد بحث دوم شدیم و اون اینی که آیا ضرر مصدره یا ضر. بعضیا گفتن ضر مصدره، یعنی ضر مقابل نفعه، که از کردم دیروزم اون لایم لکل نفسهی نفعا ولا ضرا معید اینه که ضر در مقابل نفعه و ضر که مصدره، ولی ایشون اینو قبول نکردن. ایشون قول اونایی رو قبول کردن که میگن ضرر مصدره. پس بنابراین ایشون این بین این که آیا ضرر مصدره یا ضر، قول این طایفه از علما رو قبول کردن که ضرر مصدره و نسبتش هم تقابل داره با نفع، تقابلش هم به نحو عدم و ملکه است. عدم و ملکه به دو چیزی میگن که یکیش امر وجودی، یکیش امر عدمی. اما امر عدمیه، بصر امر وجودیه، لذا به اما و بصر میگن عدم و ملکه. در اینجا هم ضرر امر عدمیه، نفع امر وجودیه. پس تقابل ضرر و نفع تقابل عدم و ملکه است در مقابل اون سه جور تقابلی که از منطق شمردیم. این یک مطلب که ایشون یک قول انتخاب کردن که ضرر مصدره و مقابل نفعه. مطلبی دیگه، عدم و ملکه از کردیم عدم و ملکه اصطلاحیه، نسبت به چیزایی که شأنیت دارن. نسبت به دیوار نمیگن این عدمه، نسبت به آدم که شأنیت اینو داره که خلاصه ببینه درش بصیرت هست، نسبت به او میگن ملکه. یعنی اما رو میگن آدم و ملک و بصر رو میگن ملکه. اصطلاحی دیگه، یه امر وجودی و یک امر عدمی، اونم در محل قابل. دیروز اینم عرض کردیم نسبت به دیوار نمیگن این اماست، نمیشه بگیم امار دیوار اماست نمیبینه، نه. عدم و ملکه نسبت به محل قابله. انسان که قابلیت دیدن داره، اگر ببینه میگن این دارای ملکه بصره، و اگر نبینه میگن نه خیر عدم اون ملکه است، اون ملکه رو دارانی. این علا کله ها در قضیه اولی. و اما در مطلب دوم که آیا ضرر با ضرار فرقی داره، بعضی ها 3-4 تا فرق گذاشتن، گفتن ضرر ثلاثی مجرده، مصدر ثلاثی مجرده، ولی ضرار مصدر ثلاثی مزیده بر وزن ضراب، و دیگر این که بین اثنینه و باب مفاعله است، و دیگر این که ضرار جزا رو میگن. اگر من به شما نقیصه ای وارد کردم، شما هم تلافی کردین، به من نقیصه وارد کردین، این کار شما رو میگن ضرار. یا بعض یا فرق گذاشتن اینجوری، اینا رو همه شیخ در رسائل فرموده. بعض یا گفتن ضرر اونه که شما نقیصه وارد میکنی، خودت هم یه نفعی میبری. اما ضرار اینه که نقیصه وارد میکنی بر طرف، هیچی هم عائد شما نمیشه. قرار 3-4 تا فرق گذاشتن، یکی از فرقام اینه. گفتن ضرر با ضرار فرقش اینه، اگر من بر شما نقیصه ای وارد کردم و نفعی نبردم، نفعی بردم بهش میگن ضرر. یعنی از این نقیصه ای که من به شما وارد کردم یه چیزی هم گیر من آمد، این اسمش ضرره. اما اگر نقیصه بر شما وارد کردم ولی چیزی عائد من نشد، این اسمش ضراره. ایشون هیچ کدوم اینا رو قبول ندارن. ایشون قول اونایی رو قبول دارن که میگن ضرارم مثل ضرره، همون طوری که ضرر مصدر ثلاثی مجرده، ضرارم مصدر ثلاثی مجرده. ضرار بر وزن کتاب، کتب یک تو و کتاب، اینجا هم ضرار بر وزن کتاب مصدر ثلاثی مجرده. ایشون بین این دوتا قول، یعنی یک قول لغوی در مورد اولی، یک قول لغوی در مورد دومی که هر دو محل خلافه، ایشون هم در اولی هم در دومی قول یک طایفه رو قبول کرد، اون طایفه دیگر رو قبول نکردن. این تا اینجا بحث دیروز. و اما هنوز ادامه داره، یعنی بحث حدیث از نظر دلالت هنوز ادامه داره. این لای لا ضرر و لا ضرار، لاش لای نفی جنسه که تو مغنی عدن نظرتونه، لا رجل فی الدار، این لا نفی جنس میکنه، یعنی جنس مرد تو خانه نی. البته ایشون به جای نفی جنس میگه نفی حقیقت، اینه توجه داشته باشید، نفی حقیقتی که ایشون میگه همون نفی جنسیست که تو مغنی و سایر کتابهای ادبی میگن. لا ضرره به تعبیر ایشون نفی حقیقت میکنه. یک وقت منتها این نفی حقیقت، نفی حقیقت است حقیقتن، یه وقت نفی حقیقت است ادعاءن. پس لا برای چیه؟ لای نفی جنس که سر اسم مفرد نکره در میاد، مثل لا ضرره لا رجله، این لای نفی جنس که سر اسم نکره در میاد معناش نفی حقیقته. منتها این نفی حقیقت یه وقت نفی حقیقت است حقیقتن، یه وقت نفی حقیقت است ادعا. تا مثال ندنیم روشن نمیشه. یک وقت هیچ مردی تو خانه نی، شما به یک کسی میگی آقا لا رجلت دار، خب این لا چیکار کرده؟ این لا، این الان نفی حقیقت است حقیقتن. از کدام نفی حقیقت که ایشون میگه همون نفی جنسه، با ایشون اسم نفی جنسه گذاشته نفی حقیقت. الان هیچ کس تو خانه نی، نه مرد نه زن، شما به یک کسی میگی لا رجل فی الدار، رجلی در خانه نیست، این لا چیکار کرده؟ نفی حقیقت کرده حقیقتن، یعنی حقیقت مرد تو این خونه وجود نداره و حقیقتن هم وجود نداره. اما اگه یه مرد تو این خانه بود ولی یه مرد ترسو، یه مرد بخیل بود، شما به کسی میگی لا رجل فی الدار، اینم نفی حقیقته، ولی نفی حقیقت از ادعا هست. یعنی این مرد و مردش نمیدونی، چون مرد باید دارای سخاوت و شجاعت باشه. پس ببینید اگر هیچ کس تو خانه نبود شما گفتی لا رجل فی الدار، چیکار کردین؟ نفی حقیقت کردین حقیقتن، یعنی نفی کردی که مرد حقیقت مرد تو این خانه نیست و حقیقتن هم نیست. اما یه وقت نه، نفی حقیقت است ولی ادعا یه مرد تو خونه است، اما مرد ترسوه، مرد بخیله، اون وقت شما که میگی لا رجل فی الدار نفی حقیقت کردی ولی ادعا، یعنی ادعا میکنم مرد توی خونه نی، به لحاظ آثارش، برای اینکه مردانگی آثاری داره این آدمی که هم بخیله و هم ترسوه. از بنابراین لا رجل فی الدار در صورتی که هیچ کس تو خانه نباشه اسمش نفی حقیقت است حقیقتن، ولی اگر یه مردی باشه که بخیل باشه و ترسو باشه اونجا معذالک شما میگی لا رجل فی الدار، این نفی حقیقت است ادعا، یعنی من ادعا میکنم این حقیقت تو خانه نی. چرا؟ به لحاظ آثارش، چون مردانگی آثاری داره و این چون اون آثار رو نداره من میام میگم اصلا مرد توی خانه نی. حالا لا ضررم همینجوره و ایشون میفرمان هر دوی این هم شاهد داره. اصل در لای نفی جنس همون نفی حقیقت است حقیقتن، اما دفی حقیقت نفی حقیقت ادعا هم ما در روایات داریم. حالا عنایت بفرمایید. کما این که هنوز دنباله داره بحث دوممون، بحث دوممون کدومه؟ دلالت حدیث قاعده لا ضرر، فقه الحدیثش از ظاهر ان یکون لا لنفی الحقیقه، این همونیست که تو مغنی سویتی میگه لنفی الجنس، لا ضرر لاش لای نفی جنسه، سر اسم نکره هم در میاد و معناش نفی جنس میکنه، منتها ایشون به جای نفی جنس میگه نفی حقیقت. ظاهر اینه این لای لا ضرر نفی حقیقت میکنه، یه وقت حقیقتن یه وقت ادعا. عنایت کردین؟ یعنی لا ضرره یا این کلمه لا که سر اسم نکره در میاد که کارش نفی حقیقته، یه وقت نفی حقیقت است حقیقتن، یه وقت نفی حقیقت است ادعاءن. اصل در این ترکیب نفی حقیقت است حقیقتن. این حقیقتن آقا باید قبل از کما باشه، لا برای نفی حقیقت است. یه وقت نفی حقیقتش حقیقیه، حقیقتن نفی حقیقت کردیم، کما هو الاصل فی هذا ترکیب. کدوم ترکیب؟ لای نفی جنس. اگه سر نکر در بیاد اصلش چیه؟ نفی حقیقت است حقیقتن. عنایت کردیم؟ حقیقتن جاش اینجا نیستا، قبل از کما باید بشه. لای نفی جنس که ایشون به جای نفی جنس میگه نفی حقیقت، این لای لا ضرر برای نفی حقیقت است. منتها این نفی حقیقت یه وقت نفی حقیقت است حقیقتاً، که اصل این ترکیب برای همینه، یعنی لا رجله لا ضرره اینا برای همینه، میاد نفی جنس میکنه حقیقتاً، نفی حقیقت میکنه حقیقتاً، یه وقت نه نفی حقیقت میکنه ادعاءاً مرد تو خونه است، ولی بازم میگه لا رجل فی الدار. چرا؟ برای اینکه اون مردی که تو خونه است هم ترسوه هم بخیله، این ادعا میکنه مرد تو خونه نی، اون اولی مرد واقعا تو خونه کسی نبود، اینم میگه لا رجل، نفی حقیقت کرده بود حقیقتا. در این دومی مرد تو خونه است اما مرد ترسوه، مرد بخیله، از آثار مردانگی چیزی نداره، بازم شما میگی لا رجل فی الدار، با اینکه یه رجل تو خونه است اما چرا میگی لا رجل؟ یعنی نفی حقیقت کردی ادعا، یعنی من ادعا میکنم مرد توی خونه نیست. چرا؟ به لحاظ آثارش، برای اینکه مردانگی آثاری داره و این آثاری از مردانگی نداره. پس مثالش یکی شد لا رجل فی الدار، منتها اگر کسی تو خونه نبود حقیقتا این لا رجل فی الدار نفی حقیقت است حقیقتا. یه وقت نه، یه مرد تو خونه است بازم شما میگی لا رجل فی الدار. چرا؟ برای اینکه ادعا میکنی مرد نی، به اعتبار اینکه آثار مردانگی رو نداره میگی لا رجل فی الدار، کنایتا عن نفی الاثار. این کنایه از اینه که اون آثار رو اون نداره، کما هو الظاهر. خب از ظاهر به چی برمیخوره؟ نفی حقیقت ادعا. اون بالا چی بود؟ نفی حقیقت حقیقتا، اصل در این ترکیب این بود، اما نفی حقیقت ادعا ظاهر در بعضی از روایات، کما هو ظاهر من مثل این حدیث، جلد 3 وسائل صفحه 478 حدیث 1، لا صلاته لجار المسجد الا فی المسجد. این عین همون لا رجل است، عین همون لا ضرر است، لای نفی جنسه، سر نکره در اومده، آمده میگه اصلا نماز نماز نی برای همسایه مسجد. همسایه مسجد اگه تو خونش نماز بخونه نمازش نماز نی. خب این نفی حقیقت داره میکنه اما نه حقیقتا، چون نمازه. یه همین تو خونش نماز بخونه جهنمش نمیبرن که، اسقاط تکلیف میشه. پس این که میگه نماز تو خانه نماز نیست برای همسایه مسجد، حتما بعد بره تو مسجد، این لا نفی حقیقت داره میکنه، میگه اصلا حقیقت نماز نی، اما حقیقت نفی حقیقت است ادعا، چون نمازش نمازه. یعنی واقعا تو خانش نماز بخونه قیامت عقوبت نمیشه. پس چرا میگه نماز همسایه تو خانش نمازش نماز نی؟ یعنی به لحاظ آثار، یعنی اون آثاری که بر اون نماز تو مسجد باره برای همسایه مسجد، اون نماز تو خانه اون آثار بار نی. پس هوا به چی برگشت؟ اون هوای اولی برگشت به نفی حقیقت حقیقتا، مثل لا رجل فی الداری که اصلا مرد تو خانه نی. این هوای دومی برمیگرده به نفی حقیقت ادعا، کما هو، این نفی حقیقت ادعایی ظاهر این حدیث شریف وسائل جلد 3 صفحه 478 حدیث اول، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. پس ببینید لا رجل فی الدار، هیچ مردی تو خانه نیست، اون نفی حقیقت است حقیقتا، اما لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد اینم نفی حقیقت است، ولی نفی حقیقت است ادعا، یعنی من ادعا میکنم، یعنی شارع ادعا میکنه برای همسایه مسجد این نماز نماز نیست. یعنی چی؟ به لحاظ آثار، یعنی اون آثاری که بعد داشته باشه یا نداره، یا کلام امیرالمومنین، یا اشباه الرجال، خطبه نهج البلاغه، خطبه 27 رو نهج البلاغه فیض الاسلام، نهج البلاغه فیض الاسلام خطبه 27 امیرالمومنین خیلی درد دل دارن در اون خطبه و اصحابشون میگن یا اشباه الرجال ولا رجال هلوم الاطفال عقول ربات الهجال لبدت تو انی لا عرکم لا عرکم ولا عرفکم. خیلی دل منو خون کردین قیها، خلاصه دل منو خون کردید شماها. ای کاش اصلا من شماها رو نمیشناختم. ای اشباه الرجال ولا رجال، یعنی نامردا، یا اشباه الرجال ولا رجال، خب حضرت دارن نفی میکنن، نفی حقیقت، اما نفی حقیقت ادعا هن. یعنی اون آثاری که از مرد بعد بشه شما ها نداری. حلوم الاطفال، عقلتون مثل بچه ها میمونه. عقول ربات الهجال، ربات الهجال زن عروسی میگن که شب اول تو هجله رفته. خب یه زن جوان نوجوانی که تو هجله رفته این چقدر عقل داره؟ میگه شما ها اسمتون مرده، اما مثل اون زنای تو هجله میمونید. غلط، یا اشباه الرجال ولا رجال، تو بسر این لا، اینا همه لای نفی جنسه، نفی حقیقته، منتها نفی حقیقت است، ادعاه. بله مرد بودن اونا، زن که نبودن، ولی حضرت میفرماد لا رجال، نفی حقیقت است حقیقتا. این لای لا ضرر هم همینجوره، لا ضرر فی الاسلام، لاش لای نفی حقیقته، اصلا ضرر در اسلام نی، اما ادعاا میگیم ضرر نی به اعتبار آثارش، یعنی در اسلام آثار و احکام ضرری وجود نداره. این که این کلام یا اشباه الرجال ولا رجال رو امام حسین سلام الله علیه هم یادمه، روز عاشورا ایشون هم همین خطاب رو به اصحاب کربلا کردن که خلاصه یا اشباه الرجال ولا رجال. حالا من هر دوشو گفتم که ایشون مرادش هر کدومه درست بشه. اگر مال امیرالمومنینه که حدیث مفصله دنباله داره، ولی اگر مال امام حسین سلام الله علیه هم یکی کرد، فان قضیه البلاغه فل کلام هو ارادت و نفی الحقیقه ادعا هم. ببینید الان این لاها همه نفی جنسه، سر اسم نکره در اومده، کارش نفی حقیقته، ولی بعضی جاها نفی حقیقت است حقیقتا و بعضی جاها نفی حقیقت است ادعا ان، مثل یا اشباه الرجال ولا رجال، مثل لا صلاة لجار المسجد. حالا ایشون میخواد بگه لا ضرر هم همینطوره. تمام این مقدمات برای این بود، لا ضرر هم لاش لای نفی جنسه، کار نفی جنس چیه؟ نفی حقیقت میکنه، میگه اصلا ضرر در اسلام نیست، اما به لحاظ آثارش، به لحاظ احکامش، یعنی احکام ضرری در اسلام نیست. پس لا ضرر فایدهش چی شد؟ مثل لا صلات است، نفی حقیقته، ولی نه نفی حقیقت حقیقتن، بلکه نفی حقیقت ادعاان، که شارع ادعا میکنه که در اسلام هیچ ضرری نی، در اسلام هیچ ضرری نی، یعنی به لحاظ احکامش. حالا چرا؟ اینم عنایت بفرمایید. گاهی از اوقات تو کلمات ائمه و پیغمبر گاهی یک کلمه پیدا میشه که آدم اگه ظاهرش بخواد معنا کنه دروغه، لغوه. دیگه بعد چیکار کرد؟ سونن لکلام الحکیم ان اللغویه، باید یه چیزی مقدر بکنیم که اون از لغویت بیاد بیرون. حکیم های متعارف حرف لغو نمیزنن. حالا قطع نظر از این که چون پیغمبره یا امامه، بالاخره یک مرد متعارفی که هست باید رو حساب حرف بزنه، مستلزم دروغ نباشه. با حالی که ما میبینیم بعضی کلمات از اینها صادر شده ظاهرش دروغه. یکیش چی؟ حدیث رفت رفعن امتی ان نسیان، رفعن امتی ات تسعه الخطا و نسیان تا آخر. خب این حدیث دروغه ظاهرش، یعنی ظاهرش خلاف واقعه. رفعن امتی، خب ما در امت میبینیم چقدر خطا هست. پیغمبر میگه از امت من خطا برداشته شده، کلامی رو فرمودن ولی برخلاف واقع. مجبوریم چیکار کنیم؟ بعد تصرف بکنیم. وقت نظرتونه که تصرفی که میخوایم بکنیم، یعنی بعد یه چیزی مقدر کنیم. شیخ چی مقدر میکرد؟ نظرتونه؟ مؤاخذه. رفعن امتی مؤاخذه خطا، یعنی کارایی که از روی خطا و نسیان، اگه خطا ان شراب خوردین، نسیانن شراب خوردین، رفع مؤاخذش، پس اینی میگن سون، بهش میگن دلالت اقتضا، سونن لکلام الحکیم عن اللغویت والکذب. اینجا شیخ مؤاخذه مقدر کرده، بعضیا جمیع الاثار مقدر کردن، رفعت تمام آثار این نقطا، بعضیا اثر ظاهر مقدر کردن، رفع اثر علا کل حال باید تصرف بشه. اون حدیث چون برخلاف واقع خارجیه باید تصرف بشه که مستلزم کذبیت و لغویت نباشه، منتها هر کسی یه چیزی در اینجام همینجوره، اینجام لا ضرر همینطوره، لا ضرر معنای حقیقیش متعذره. اینو شیخ اواخر صفحه 314 میگه، میفرماد بعد از اینکه اینم مثل حدیث رفت معناش متعذر است در خارج، ما باید یه تصرفی بکنیم، چون میگه ضرر نی، این همه ضرر در خارج هست، حالا چه ضررهای حکمی، چه ضررهایی که مربوط به امور تکوینیه، زلزله ها، سیل ها، این همه ضرره دیگه، جان مردم، مال مردم، همه رو از بین میبره. خب اینجا میگه لا ضرره، حقیقتا داره نفی حقیقت میکنه، میگه اصلا ضرر نی. خب این که برخلاف واقعه، مجبوریم چیزی مقدر کنی. خلاصه این حدیث رفعه، همونطوری که در اونجا حدیث رفع برخلاف واقعه بود، مجبور بودیم چیزی مقدر کنیم، اختلاف بود چی مقدره، سه قول بود، اینجام همینجوره. متعذر است معنای حقیقی این جمله که بگیم ضرر و ضرار اصلا وجود نداره، حقیقتا وجود نداره، این خلاف واقعه، باید یه کاری بکنیم، یه تصرفی بکنیم. این تصرف تا قبل از ایشون سه تا تصرف کرده بودن، ایشون تصرف چهارمی میکنه. اول اون سه تا تصرف رو بگیم. شیخ میفرماد این حدیث نفی حکم، نفی سبب است به لسان نفی مسبب. این عقیده شیخه، ضرر مسببه، این حدیث نفی سبب میکنه ولی به لسان نفی مسبب. یعنی چی؟ یعنی حکمی که سبب ضرر باشه ما تو اسلام نداریم. پس شیخ انصاری چی کار کرد؟ اومد حدیث رو اینجوری معنا کرد، گفت این نفی سببه ولی به لسان نفی مسببه، یعنی حکمی که سبب ضرر بشه ما تو اسلام نداریم. این توجیهی که شیخ کرده. یه توجیه هم آقای به خدمت شما فاضل تونی کرده. فاضل تونی آمده گفته نه، این لا ضرر معناش اینه، لا ضرر غیر متدارک فی الاسلام، ما ضرر غیر متدارک نداریم، هر کس به هر کس ضرر بزنه باید تدارک بکنه. پس لا ضرره یعنی چی؟ لا ضرره غیر متدارک فی الاسلام. فرق بین ایشون با شیخ عنایت بکنی، مال شیخ مجاز در کلمه است. یعنی لا ضرره چی معنا کرد؟ لا ضرره معنا کرد یعنی حکمی که سبب ضرر بشه. مال شیخ شد چی؟ مال شیخ شد مجاز در کلمه، مال این آقا مجاز در تقدیر، چون یه چیزی مقدره. لا ضرره یعنی چی؟ لا ضرره غیر متدارک، یعنی ما در اسلام ضرر غیر متدارک نداریم، یعنی هر کس به هر کس ضرر زد باید بره تدارک بکنه. این دوتا، پس اولی مال شیخه که این حدیث خاصه تصرف بکنه، گفته این نفی سببه به لسان نفی مسبب، ولو در ظاهرش مسبب و نفی میکنه، اما در حقیقت معناش اینه حکمی که سبب ضرر باشه ما در اسلام نداریم، که میشه مجاز در کلمه. آقای فاضل تونی میگه چی؟ میگه نه، این حدیث معناش اینه ما ضرر غیر متدارک نداریم، هر کس به هر کس ضرر زد باید تدارک بکنه، این میشه چی؟ مجاز در حذف، یا ایشون میگه مجاز در تقدیر، فرقی نمیکنه. احتمال سوم مال صدفتاهه صاحب کتاب عناوین، ایشون آمده میگه اصلا این لالای ناحیه است، لا ضرره لای نافیه ها، ولی نفیست که به معنای نهیه، یعنی حرام است مسلمان به مسلمان ضرر بزنه. لا ضرره ولا ضراره فی الاسلام، لا نافیه ها، نفی جنسه، ولی معناش چیه؟ نهیه. لا ضرره یعنی یحرم الضرر، یعنی نباید مسلمان به مسلمان. این همه مال چیه؟ مال این که معنای حقیقی متعذره، و از اون ورم میبینیم پیغمبر اسلام فرموده سونن لکلام الحکیم ان اللغویه باید یه تصرفی بکنی. شیخ چجوری تصرف کرد؟ اومد حدیث رو حملش کرد بر نفی سبب به لسان مسبب، شد مجاز در کلمه. لا ضرر یعنی چی؟ یعنی حکمی که سبب ضرر بشه ما در اسلام نداریم، شد مجاز در کلمه. مال آقای فاضل تونی میشه مجاز در حذف یا مجاز در تقدیر. لا ضرر یعنی چی؟ یعنی لا ضرری که این صفت داره تدارک نشه در اسلام، یعنی همه ضررها باید تدارک بشه، میشه مجاز در حذف. یه توجیه هم آقای آسد فتاح کرده صاحب کتاب عناوین که ایشون گفته این لایه نفی جنس در اینجا معناش نهیه، لا ضرره یعنی یحرم، نباید مسلمان به مسلمان ضرر بزنه. البته این حرف آقای آسد فتاح و صاحب جواهرم پسندیده، شیخ و شریعت اصفهانی هم پسندیده. اگر کتاب لا ضرره مرحوم شریعت اصفهانی رو داشته باشید بسیار رساله خوبیه. ایشون همین معنا رو انتخاب کرده، اصلش مال آسد فتاح صاحب کتاب عناوین، ولی بعد از او صاحب جواهر پذیرفته و بعد از اونم شیخ الشریعت اصفهانی. این سه تا معنا تا قبل از ایشون بوده، یعنی برای این که حدیث از دروغ بودن از لغو بودن خارج بشه یکی از این سه تا تصرف کردن. ببینیم ایشون چی میگه. ایشون میگه نفی حکم است به لسان نفی موضوع. شیخ میگفت نفی مسبب است به لسان، نفی سبب است به لسان نفی مسبب. ایشون میگه نه، نفی حکم است به لسان نفی موضوع. نایتونی مثالش اون روزایی که براعتو میخوندیم، لا ربا بین الولد والوالد، ببینی بین پدر و فرزند میگه ربا نی، با حالی که مقصود اینه حرام نیست، نفی حکمه. لا ربا بین الولد والوالد نفی حکمه، ولی به لسان نفی موضوع میگه بین پدر و فرزند اصلا ربا نی. ربا نیست یعنی چی؟ یعنی حرام نی. پس ایشون این تصرف رو میکنه. تا قبل از ایشون برای این که این حدیث مستلزم کذب و لغو نباشه سه تا تصرف میکردن، ایشون تصرف چهارم میکنه. تو حاشیه رسائلم این همینی که من میگم تصریح کرده. اینجایی که عبارت هایی که خوندیم این از توش باید در بیاریم، ولی در حاشیه رسائلشون تصریح کرده، فرموده این لازره نفی حکم است ولی به لسان نفی موضوعه. یعنی میخواد بگه، یعنی در ظاهر میگه ضرر نیست، اما مقصودش چیه؟ یعنی حکم ضرری نیست. پس نتیجتا برای این که این حدیث از لغویت و کذب خارج بشه چهار معنا برای این حدیث شده. تا اینجایی که خوندیم آقا ایشون نفی حکم به لسان نفی موضوع اراده کرد، لذا میگه بلاغت اقتضا میکنه کنایت سا، یعنی که انه ایشون میگه این حدیث معنای کنایی داره. لا ضرر فی الاسلام کنایه از این است که حکمای ضرری در اسلام نی، و چیزای کنایی ابلغ فی النفوسه، بیشتر در ذهن جاری میشه. یه وقت شما میگی زیدون سخیم، خیلی خوب زید سخاوه، یه وقت میگی زیدون کثیر الرماد، چندی پیش داشتیم زید تو خانهش خاکستر خیلیه، رماد یعنی خاکستر. یه وقت شما میگی زیدون سخیم، این مهم نیست. یه وقت میگی زیدون کثیر الرماده، میخوای بگی سخیه، ولی نمیگی سخیه، با این عبارت میگی، میگی تو خونش خاکستر خیلیه. بعد آدم میره تو فکر یعنی چی زید؟ مگه مدحیه؟ ما فکر میکنیم ها این آدم سخاوتمندیه، مهمان خیلی خونش میاد، و چون مهمان خیلی خونش میاد اطعام میکنه، و اطعام که باید کنه باید دیگ رو بار بذاره، دیگ که بخواد بار بذاره هیزم باید مصرف کنه، هیزم ها رو که مصرف میکنه تو خانش پل خاکستره. که اون رو عرض کردم به زبان امرو بخوایم حرف بزنیم بعد بگیم زید براش ما یه میلیون پول گاز میاد. خب مثلا چه مرچیه؟ میگیم ها یه میلیون پول گاز میاد برای اینه، هر کی میاد خونش نگرش میداره، و شام و نهار قهرن هی دیگ ها به بار، هی گاز مصرف میشه. قرار این زیدون کثیر الرماد مال اون وقتا بوده. خب ببینید زیدون کثیر الرماد، ما معنای خودشو معنا میکنی، زید تو خانش خاکستر زیاده، اما به لحاظ لازمش، به لحاظ معنای کنایی، و این بهتر تو ذهن جا میگیره تا زیدون سخیون. تا من به شما بگم زیدون سخیون خیلی خوب زید سخاوت داره، ولی وقتی میگم زید کثیر الرماده این بیشتر تو ذهن جاری میگه. عملا یکیه. فقط عرض کردیم درست هم میگه ایشون، چون آخه شیخ هم میگه چی؟ شیخ هم میفرماد حکمی که سبب ضرر باشه ما در اسلام نداریم. ایشون میگه چی؟ ایشون میگه حکمای ضرری نداریم. این همون میشه، از نظر معنا یکیه، ولی یه قدی دقت بفرمایید فرقش از این جهته. شیخ صراحتا میگه ایشون کنایتن، تفاوتش اینه. شیخ صراحتا میگه چی؟ حکمی که سبب ضرر باشه ما تو اسلام نداریم. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه حکمای ضرری نداریم. لا ضرره، ضرر اصلا نیست، نفی حقیقت میکنه. اصلا تو اسلام ضرر نیست، منتها معنای کنایش مراده. اصلا تو اسلام ضرر نیست یعنی حکم ضرری نیست. ببینی همون شدا، اما تفاوتش اینه. این که ایشون میگه مقتضای بلاغته برای همینه، مثل اون زیدون کثیر الرماد و زیدون سخیان میمونه. چطور اون زیدون کثیر الرماد به اعتبار معنای لازمیش اوقع در نفسه، اینم همینجوره. پس رو قول ایشون معنای حدیث چی میشه؟ ما اصلا ضرر تو اسلام نداریم، نفی حقیقت ولی ادعاست. نفی حقیقت نه حقیقت هم. اصلا ضرر نداریم که حقیقتا نی، ادعا میکنیم. چرا این ادعا رو میکنیم؟ به لحاظ نفی آثار. یعنی میگیم اصلا تو اسلام ضرر نی، یعنی حکمای ضرری نی. خلاصه از کلام سوال خوبی بود ایشون کرد، چه فرقیه بین حرف ایشون و شیخ؟ هر دوش از نظر عملی یکسانه. شیخ میگه نفی مسبب، نفی سبب است به لسان نفی مسبب. ایشون میگه نفی حکم است به لسان نفی موضوع. یعنی هر دوشون میخوان بگن ما در اسلام حکم ضرری نداریم، منتها شیخ صراحتا میگه، ایشون کنایتا میگه. یعنی چی؟ ایشون نفی حقیقت میکنه ادعا، من ادعا میکنم اصلا تو اسلام ضرر نیست. ببینی این که ادعا میکنم که خلاصه زید کثیر الرماده، اما میگم اصلا تو اسلام ضرر نیست به لحاظ احکامشه. یعنی من که میگم ضرر نیست یعنی حکم ضرری نیست. ولی شیخ انصاری چی معنا میکنه؟ میگه حکمی که سبب ضرر باشه تو اسلام نی. هر دوش یه معناست از نظر نتیجه، ولی شیخ صراحتا نفی ضرر میکنه، نفی حکم ضرری میکنه، ایشون کنایتا. خب اینا رو همه رو برای چی گفتیم؟ اینا رو گفتیم که اون سه تا معنا رو رد بکنیم. کدوم سه تا معنا؟ یکی نفی حکم که شیخ انصاری میکرد، یکی نفی ضرر غیر متدارک کمال فاضل طولی بود، یکی هم اون لای نافیه به معنای نهیه. اون ستا رو میخواییم رد کنیم، ولی فعلا دوتاش رد میکنیم، دوتا رو رد میکنیم تا برسیم به سومی. ببینید ظاهر اینی که دوباره برگردید از اول، ظاهر اینی که این لا برای نفی حقیقت است ولی ادعا هست. لا نفی الحکم که شیخ میگه، لا نفی الصفه که فاضل تونی میگه. دقت کردی؟ اسم هیچ کسو نمیاره. با نفی الحکم مال شیخه. شیخ صراحتا میگه چی؟ میگه این حدیث معناش اینه، حکمی که سبب ضرر بشه ما نداریم. ما میگیم اینجوری نی. اون آقای فاضل تونی چی میگه؟ میگه ضرری که این صفت داره تدارک نشه ما تو اسلام نداریم. یعنی هر کس به هر کس ضرر میزنه باید تدارک بکنه؟ نه، ما قبول نداریم. این نفی حقیقت است ادعا به لحاظ نفی آثارش، نه نفی حکم است که شیخ میگه، نه نفی صفت است که فاضل تونی میگه. حالا میخواد توضیح بده چرا این دوتا قولشون باطله. و همین اشکالی که ایشون کرد الان میشه، خب شما هم که همون کار کردی. میگیم نه، شیخ از ابتدا میگه ما حکم ضرری نداریم، ولی من چی کار کردم؟ ما میگم اصلا ضرر نداریم. این عنایت بفرمی، فقط جنبه علمی داره. با عملا ایشون با شیخ یکیه. شیخ از ابتدا لا ضرر چی معنا میکنه؟ میگه آقا حکمی که سبب ضرر بشه ما نداریم. ما اینجور نمیگیم، ما میگیم اصلا ضرر تو اسلام نی. نفی حقیقت میکنم ادعا. چطور میگی ضرر تو اسلام نی؟ ادعا میکنم ضرر نی به لحاظ آثارش، یعنی نتیجتا همون میشه. ولی شیخ صراحتا نفی ضرر میکنه، صراحتا نفی حکم ضرری میکنه، ما کنایتا. لذا میفرماد نفی الحقیقه ادعا که کار ماست. ما نفی الحقیقه کردیم ادعا دیگه. نفی حقیقت ادعایی که ما کردیم میگیم اصلا تو اسلام ضرر نی، ولی به لحاظ حکمش. ببینید کنایه است، یعنی ما میگیم که اصلا ضرر تو اسلام نی، ولی به لحاظ حکمشه. اون بالا گفت کنایتن ان نفی الاثار. این هم اونه. ما اگر نفی حقیقت کردیم ادعا ان به لحاظ نفی احکامه، چون اون آثارم به معنای احکامه، یا اینکه نه به لحاظ صفته. این کاری که ما کردیم نفی حقیقت ادعایی غیر نفی احد ماست ابتداعا. شیخ چی کار کرد؟ شیخ ابتداعا اومد نفی حکم کرد. گفت چی؟ گفت لا ضرر، یعنی حکمی که سبب ضرر بشه ما نداریم. ما اینو نگفتیم. شیخ ابتداعا یعنی صراحتا، این صراحتنی که من گفتم همین ابتداعنه. شیخ صراحتا اومد نفی حکم کرد. من چی؟ من کنایتا اومدم نفی حکم کردم. نفی حقیقتی که من کردم، من نفی حقیقت ادعایی کردم. گفتم اصلا ضرر تو اسلام نی، ولی به لحاظ احکامش، به لحاظ اون صفت غیر متدارک، و این غیر از نفی احد ماست که ابتداعا انسان ابتداعا نفی بکنه احد ما رو و بیاد بگه حکم ضرری نداریم، که مجاز در تقدیر باشه مثل مال کی؟ فاضل طولی. مجاز در کلمه باشه مثل مال شیخ انصاری. عبارت گم نشه با، البته لفونشش هم مشوشه. خوب بودیشون اول کلمه رو میگفت، مجاز در کلمه، چون اول حکم رو گفت بعد صفت. حالا طبق همونام بعد بیاره، اگر حکمه اول بعد کلمه رو بگه. یعنی به قول شیخ انصاری که نفی حکمه نمشه مجاز در کلمه، رو قول دوم میشه مجاز در تقدیر که همون مجاز در حذفه. این نفی حقیقت ادعایی که من کردم با مال اونا، این تفاوتش من مالا یخفا، مخفی نیست بر کسی که معرفت داره به بلاغت و فصاحت و قد انقدح بذلک. حالا میخواد مقدمه چینی کنه برای رد سومی، چون عرض کردیم سه تا توجیه شده. انقدر ها بزالک کدومه؟ با اینکه این حرفی که من زدم مقتضی بلاغته، ایشون میگه قد انقدر ها بزالک. حالا که مقتضی بلاغت این حرف من بعد از اراده نفی بعده، معذرت میخوام، انقدر ها بعده، میخواد بگه بعید اون سه تا. تا حالا دو تا رو رد کردیم، حالا میخواد سه تا رو اسم بیاره. بعید است. چی بعیده؟ اراده نفی حکم ضرری مال کیه؟ شیخ. اراده نفی ضرر غیر متدارک مال کیه؟ فاضل تونی. اراده نهی از نفی مال آتت بطا، که از کردیم به نام شریعت اصفهانی نوعاً میگن، آخه چون شریعت اصفهانی رساله مهمی در لا ضرر داره. ایشون لا رو حمله بر نهی کرده، خیال کردن کار ایشونه، ولی اصلش مال آتت بطاهه. در کتاب عناوین بعد از او صاحب جواهر و آقای شیخ شریعت اصفهانی، چون که خیلی خوب حق مطلب رو ادا کرده، خلاصا به نام ایشون تمام شده. عنایت کردین؟ انقدر به ذالک، با این حرفایی که من زدم و گفتم حرف من دارای بلاغته، حالا زهره بعد اون ست توجیه، اون ست توجیه که قبل از من میکردن، اینا بعیده که بیایم بگیم لا نفی حکم ضرری میکنه از اول، با حالی که من گفتم نفی حکم ضرری میکنه بعدن. یعنی گفتم اصلا ضرر نی، منتها ضرر نی به لحاظ نفی آثارش، یا ضرر غیر متدارک یا اراده از نفس جدا، اینا بعیده. چرا بعیده؟ ضرورت مفعول لهه، ضرورت بشاعت استعمال. بشی در مقابل وجیه، بشی یعنی کریه، در مقابل وجیه ضرورت خیلی کریهه، بد منظره که اسلام استعمال بکنه ضرر را و اراده بکنه خصوص سببی از اسباب ضرر رو. رد کیه؟ شیخ انصاری. شیخ انصاری گفت مقصود از این ضرر چیه؟ ضرر نیست، یعنی حکمی که سبب ضرر بشه. یعنی شیخ انصاری خیال کرده فقط حکمه که سبب ضرره، و حالی که نه، همونطوری که در احکام شرعی ممکنه ضرر باشه، گاهی ضرر در امور تکوینیه مثل زلزله و سیل. ببینین اراده کار شیخ چیه؟ شیخ اراده کرده از ضرر چی رو؟ خصوص یه سببی از اسباب رو، یعنی حکم. یعنی اومده گفته لا ضرر، یعنی حکمی که سبب ضرر بشه ما نداریم، و حال اون که، یعنی خیال کرده سبب منحصر ضرر حکمه، و حال اون که گاهی سبب ضرر امور تکوینی است، معنا نداره، بشیعه، کریهه که انسان اراده کنه از ضرری که عامه. ضرر دو سبب داره، گاهی امور تکوینیه سبب ضرره، گاهی امور تشریعیه. اون وقت شیخ انصاری اومده از ضرر اراده کرده خصوص یکی از اسبابشو که چیه؟ احکام باشه. لذا ایشون میفرماد کار شیخ درست نیست که اراده کرده خصوص سببی از اسباب ضرر را، این باطله. او خصوصه. بریم سراغ دومی، اونم بشیعه، که آدم بگه لا ضرر یه صفتی در تقدیر داره. لا ضرر فی الاسلام یعنی لا ضرر غیر متدارک به عنوان صفت، او خصوصه غیر متدارک منهو یعنی من از ضرر. و مثلهو یعنی مثل این خصوص غیر متدارک. لو اریده زاکه همین خصوص غیر متدارک به نحو تقیید. عنایت بفرمید آقا، اگر مولایی توی دلیل بگه اعتق رقبتن، توی دلیل بگه اعتق رقبتن مؤمنه، خب اون رقبه رو ما چیکار میکنیم؟ به قرینه اون حملش میکنیم، میگیم اینو حمل میکنیم بر مقید، این مطلق رو حمله بر مقید میکنیم. ایشون میفرماد خب اونجا عیبی نداره، اما اگر یه مولایی بگه اعتق رقبتن، من بیام بگم مقصود از این رقبه، رقبه موصوف به ایمانه، خب این خلافه، اون گفته اعتق رقبتن. یا بیای بگی مقصود رقبه مقید به ایمانه، این حرفا درست نی. ایشون حالا همینو میخواد بگه، ایشون میفرماد اگر یه کسی گفت مثلا رقبه، شما بیای بگی رقبه موصوف به ایمان یا رقبه مقید به ایمان، هر دو اینا باطله، بشیعه که آدم یه لفظی رو که مطلقه بیاد حملش کنه بر یک معانی خاص. اینجا هم همینجوره، شما از ضرر غیر متدارک یعنی از ضرر اراده کردی ضرر غیر متدارک به عنوان صفت. لو ارید از ذاک به نحو تقیید یعنی مثله، یعنی اینم بشیعه، شما از لا ضرر چه اراده بکنی ضرر غیر متدارک، چه اراده بکنی ضرر مقید به غیر متدار، فرقی نمی کنه. ایشون می فرماد و مثلهو یعنی همون طوری که غیر متدارک به عنوان صفت ممنوع بشیعه، مثل او میمونه اگر اراده شود از ضرر ذاکه یعنی همون خصوص غیر متدارک ولی به نحو تقیید. فانهو و ان لم یکن به بعید الا انهو بلا دلالت علیه غیر سدید. ایشون میگه انهو یعنی تقیید، تقیید ولو بعید نی. ما خیلی تو کلماتمون مطلقاتی داریم که حملش میکنیم بر تقیید، ولی به شرط اینکه قرینه ای باشه، دلالت یعنی قرینه. اما الا انهو، اما تقیید بدون دلالت علی یعنی تقیید اراده کنیم بدون قرینه بر اون تقیید، این ضمیر همه به تقیید برمیگرده با فانهو الا انهو علیه، همه اینا به تقیید برمیگرده، تقیید و ان لم یکن به بعید. ما خیلی داریم که میایم مطلق و حمله بر مقید میکنیم، الا انه، اما تقیید بی قرینه علی یعنی تقییدی که قرینه بر او نداریم غیر و سدید یعنی واقعیت نداره و درست نی. پس تا اینجا دو تا رو رد کردیم و ارادتون نه، سومیش هم بگیم که برسیم سر مطلب. و ارادتون نه من نه، رفتیم سراغ رد آقای صدفتا، ایشون اراده نهی از نفی کرده، اینم درست نی. و این کان لیس به عزیز، اگرچه کم نیست، ما خیلی داریم که لای ناهیه، لای نافیه معنای ناهیه میده، مثل لا یمسه الا المطهرون، لاش لای نافیه، این فعل نفیه، اما این لای نافیه معنای نهی داره چون در سر فعل در اومده، ولی بحث ما لای نافیه ایست که سر اسم نکره در آمده. و امکان لیس به عزیز، لیس به عزیز اشاره به چیه؟ به همین لای مسهو الا المتحرون. بله ما داریم لای نهی، لای نفیه که ازش اراده نهی میکنیم، لیس به عزیز کم هم نی، ولی کجا؟ در سر فعل، یعنی لای نافیه اگه سر فعل درآد مثل همین لای مسهو الا المتحرون، مثل لای نالو عهد ظالمین، الا لای نافیه است، به معنای نهیم هست، اما چون سر فعله و این کان لیس به عزیزن، اگر دخل بر فعل اینا رو زمینه بکنی، الا انهو، الا این که این نهی از نهر لم یعهد، این معهود نیست از مثل این ترکیب. کدوم ترکیب؟ لای نافیه سر اسم نکره در بیاد معهود نیست. معهود نیست که لام لای نافیه اگه سر اسم مفرد نکره در آمد، معهود نیست که به معنای نهی باشه. واقعا آدم تعجب میکنه آقا چقدر ما آیات داریم، چقدر روایات داریم، واقعا میشه گفت شون بی اطلاع بوده چرز کنن. خلاصه چقدر ما آیات و روایات داریم که لای نافیه، نفی جنس، سر اسم مفرد در آمده و معنای نهی داره. لا رفسه ولا فسوقه ولا جدال فل هست، اینا لای نافیه است، سر اسم مفرد، سر اسم نکرم در آمده، معنای نهی داره. یعنی در حج یحرم الفسوق، یحرم الجدال، یحرم الرفث، این مال آیات. روایات هم که خیلی، لا سیاحت فی الاسلام، ما جهانگردی در اسلام نداریم، لا سیاحت فی الاسلام، لای نفی جنس سر اسم نکره در آمده و معنای نهیه، یعنی حرام است جهانگردی. لا سیاحت فی الاسلام، لا خساء فی الاسلام، لا شغار فی الاسلام، لا نتش فی الاسلام، تمام این همه روایته، اونم آیاته. ایشون میگه ما نداریم. لم یوهد، معهود نیست که بعد جهانگردی غیر سیار سیرو فی الارضه. حالا ما که نخواستیم حدیث معنا کنیم، خواستیم بگیم این همه روایاتی که لا سر لای نف سر اسم مفرد نکره در آمده و معذالک به معنای نهیه، ایشون میفرماد معهود نیست از مثل این ترکیب ها که چی؟ که بیایم بگیم لای سر مفرد نکره به معنای نهیه ما نداریم. مثل که آقایون خیلی خسته شده. پس اگه میگفت نمیگفت این درس آقا یعنی اولا که ما ضرر رو در خود معناش معنا میکنیم، مجاز نمیشه، و ثانیا مجازم که باشه اقرب المجازات، یعنی اگر معنای حقیقی متعذر شد بنا شد یه معنای مجازی بگیریم، بعد اقرب المجازات بگیریم و این اقرب المجازاته.